ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین هشدار داد تنش بین آمریکا و کره شمالی در آستانه ورود به یک درگیری بزرگ است. روسیه میگوید به بسته شدن اماکن دیپلماتیکش در خاک آمریکا پاسخی مناسب خواهد داد. دادگاه عالی کنیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را ابطال کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین آمریکا و کره شمالی در آستانه ورود به یک درگیری بزرگ است. آقای پوتین پیش از سفر به چین برای شرکت در نشستی منطقه‌ای در یادداشتی که در وبسایت کرملین منتشر شد، بر گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط تمامی طرف‌ها تأکید کرده و خواستار پرهیز از تهدید، توهین و سخنان تحریک‌آمیز در پاسخ به پیونگ‌یانگ شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین فشار بر کره شمالی برای وادار کردنش به محدودیت در فعالیت‌های موشکی هسته‌ای‌اش را غلط و بی‌فایده خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیامی توییتری نوشته بود 25 سال گفتگوی آمریکا با کره شمالی نتیجه‌ای در بر نداشته و رهبران آن کشور گوش شنوایی نداشتند. در مقابل پیونگ‌یانگ نیز پرتاب موشک اخیرش را پاسخی به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی توصیف کرده است که هر سال برگزار می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دستور وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بسته شدن 3 محل دیپلماتیک روس در خاک آن کشور با پاسخی مناسب روبرو خواهد شد. آقای لاوروف روز جمعه گفت خواسته وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه دریافت شده و مسکو در حال بررسی پاسخی مناسب در قبال آن است. تنش دیپلماتیک بین واشنگتن و مسکو که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست تا شمار دیپلمات‌هایش در روسیه را کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا نیز در مقابل روز پنجشنبه با صدور فرمانی خواستار تعطیلی 3 دفتر دیپلماتیک روسیه در سان فرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن شد. خبر دیگر این که دادگاه عالی کنیا روز جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را ابطال کرد و با اشاره به اقدامات غیرقانونی ستاد انتخابات به برگزاری دوباره آن در مدت 60 روز آینده رأی داد. در پی انتخابات ریاست جمهوری کنیا که ماه گذشته در این کشور برگزار شد، یوهورو کنیاتا به عنوان فرد پیروز و رئیس جمهوری جدید معرفی شد، اما رقیب او رایلا اودینگا این نتیجه را نپذیرفت. آقای اودینگا روز جمعه با ابراز خوشحالی از رأی دادگاه عالی گفت برای نخستین بار است که در قاره آفریقا نتیجه انتخابات از طریق دادگاه تغییر می کند. انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش در کنیا به درگیری‌های خونین قومی منجر شد که بیش از 1100 کشته بر جای گذاشت. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در داراب بندرعباس بامداد جمعه دست کم 11 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه‌های ایران تاکنون اجساد کمک راننده، سرپرست دانش آموزان و همچنین 7 دانش آموز شناسایی شده و راننده اتوبوس نیز بازداشت شده است. علت اولیه حادثه خواب‌آلودگی راننده اعلام شده، اما مقام‌های پلیس راهور گفتند تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها این اتوبوس حامل دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی هرمزگان بوده و برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. شماری از رسانه‌های ایران نیز از وخیم بودن حال برخی از مجروحان خبر دادند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه با اعلامی که ایران روابط خود با گروه حماس را احیا کرده است، خواستار واکنش جامعه بین المللی به روابط ایران با حماس شد. وی حماس را یک گروه تروریستی نامید و از مقامهای ایران خواست بین عضویت در جامعه بین المللی و حمایت از این گروه یکی را انتخاب کنند. یحیی السنوار رهبر حماس در غزه روز دوشنبه با بیان این که روابط این گروه با ایران بسیار خوب است، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردانهای القسام شاخه نظامی این گروه دانست. مقام‌های ایران به این اظهارات رهبر حماس هیچ واکنشی نشان ندادند. در پی خودداری گروه حماس از حمایت از دولت بشار اسد در جریان جنگ داخلی سوریه، روابط این گروه با ایران به سردی گراییده بود. و اما جنگ داخلی سوریه و ادامه درگیری‌ها با داعش. در ادامه این بخش خبری رادیو فردا همراه با گزارشگر رادیو فردا در منطقه آخرین خبرهای مربوط به تحولات در سوریه و عراق رو دنبال می‌کنیم، ضمن اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل زید رعد الحسین هم روز پنجشنبه اعلام کرده که غیر نظامیانی که در شهر رقه گرفتار شدند هزینه غیر قابل قبولی می‌پردازند. وی با بیانی که تنها در ماه جاری میلادی 150 غیر نظامی در رقه کشته شدند از احتمال نقض قوانین بین المللی در حملات هوایی به این شهر خبر داد. عملیات بازپسگیری شهر رقه از گروه داعش توسط ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همراه با نیروهای دموکراتیک سوریه از یک سو، ارتش سوریه با پشتیبانی حملات هوایی روسیه از سوی دیگر در جریان است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همراه ماست. ایلیا، درود بر تو. اشاره کردم به خبرهای درگیری به رقه و ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اما نبرد با داعش در جبهه‌های مختلف در عراق و سوریه ادامه داره. آخرین خبرها چه است؟
درسته که وان، درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در عراق و سوریه همطور که گفتی در چند جبهه نبرد با داعش ادامه داره. در استان عراق نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار هستند، تلاششون این هست ضمن اینکه بتونن بیشتر در شهر عراق نفوذ کنند، راه‌های ارتباطی این گروه با دیگر مناطق رو ببندن. اونها تونستن بنا به گفته خودشون 55% رقه رو به کنترل خودشون در بیارن، اما در مناطق باقی مانده مقاومتش به نظامیان داعش بسیار شدید هست و اونها چون آماده داشتن میشن برای این جنگ قبل از آغازش، تونل های بسیاری حفر کردن و مواضع خودشون رو سعی کردن مستحکم کنن، اگرچه بسیاری از خطوط مقدمشون رو به خاطر بمباران هوایی اطراف بین‌الملل از دست دادن. در جنوب استان رقه و که هممز هست با دیرزور با نیروهای دولتی سوریه درگیر هستند شبه نظامیان داعش. البته هفته گذشته شکستی که خوردن نیروهای دولتی و منطقی رو که از دست دادن به خاطر ضد حمله بزرگ گروه داعش هنوز نتونستن بازپس بگیرن. جبهه دیگر عراق هست. در عراق تل عصر به طور کامل از دست شبه نظامیان کنترلش خارج شد. در یکی از شهرک‌ها العیاضیه، اگرچه در بعضی از محلها مقاومت‌های دیده میشه، اما به طور رسمی اعلام شد که کل استان نینوا از تصرف گروه داعش آزاد شده. نیروهای عراقی خودشون رو برای آغاز عملیات مناطق بیابانی مناطق بادیه آماده می‌کنند.
و در این حال صحبت از مذاکراتی هم شده بین گروه حزب الله لبنان و بشار اسد. حسن نصرالله در این زمینه اظهاراتی رو بیان کرده، گویا سفری هم داشته به سوریه. جزئیات این خبر چه است؟
این خبر یکی از جنجال برانگیزترین اخبار تا یه سه روز گذشته بود کیوان، بعد از اینکه اعلام شد حزب الله لبنان با شبه نظامیان داعش توافق کرده. شبه نظامیانی که در منطقه مرزی لبنان و سوریه حضور دارند به استان دیر الزور منتقل بشن، بسیاری با این مسئله مخالفت کردند. در داخل لبنان حزب الله این مسئله رو داره تبلیغ میکنه که تونسته مرزهای لبنان از حضور شبه نظامیان پاکسازی کنه. در این توافق دولت اسد هم دست داشته. حسن نصرالله گفته برای جلب موافقت بشار اسد به دمشق سفر کرده. شبه نظامیان داعش حدود 300 تا 310 تن از شبه نظامیان به همراه خانواده هاشون با اتوبوس بر پایه توافق حرکت کردن به استان دیر الزور. این یک بخش توافقه که البته به طور کامل تا الان اجرایی نشده، چرا که ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا با بمباران مسیر مانع از این داره میشه که اتوبوس ها به استان دیر الزور برن. اونها الان به گفته فرمانده ائتلاف بین‌الملل به سمت هومس رفتن تا احتمالاً مسیر خودش رو به سمت منطقه آل بوکمال تغییر بدن. بخشی از این توافق هم بازپس دادن جنازه های کشته شدگان توسط داعش هست، از جمله محسن حجاجی نیروی ایرانی که کشته شده اخیراً در سوریه، و همچنین آزاد کردن زخمی های داعش که توسط طرف مقابل بوده. همه این توافق هم اعتراض ائتلاف بین‌الملل رو در پی داشته، هم اعتراض شدید عراق رو که داره اعتراض میکنه شما دارید شبه نظامیان داعش رو به مرزهای ما میرسونید و این امنیت ملی عراق رو به خطر میندازید.
بسیار سپاسگزارم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد میشنوید.
تا پنجشنبه نهم شهریور ماه سال 96، یعنی در 164 روز گذشته از سال، تهران فقط 9 روز هوای پاک داشته است. 135 روز از این مدت هوای تهران سالم و در 20 روز از آن هوای پایتخت ناسالم بوده است. اما پایان تابستان و ورود به ماه مهر و آغاز فصل مدارس برای تهرانی ها به معنای کابوس افزایش آلودگی هوا نیز هست. در دوره مشابه سال گذشته، یعنی 164 روز نخست سال 94، آمار مربوط به شاخص آلودگی هوا در تهران اندکی، فقط اندکی بهتر بوده است، با تجربه 11 روز هوای پاک و 136 روز هوای سالم. اما امسال ورود به ماه‌های سرد و پرتردد سال که بر آلودگی هوا در تهران می‌افزایند، تفاوت‌هایی با پارسال دارد. مهمترین آن آغاز به کار شورا و شهرداری متفاوت با 12 سال گذشته و همچنین تغییر برخی از افراد مؤثر بر کیفیت هوا در بدنه دولت است. آنطور که محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران گفته، این شورا نسبت به وضعیت هوای پایتخت حساس است و برای این موضوع برنامه دارد.
اون چه که واقعا میشه گفت راه حل اصلی استفاده از حمل و نقل عمومی کارا، امن، پرسرعت و غیر آلاینده است. ما باید 10 میلیون سفر رو انشالله با سیستم حمل و نقل ریل شهری انجام بدیم، 5 میلیون رو هم انشالله با اتوبوسرانی، همکنون 2.5 میلیون سفر با سیستم ریلی انجام میشه که ما انشالله باید در این دوره 4 ساله این رو 4 برابر کنیم و به 10 میلیون برسونیم.
محمد علی نجفی شهردار جدید تهران نیز در برنامه پیشنهادی خود به شورای شهر آلودگی هوا را مد نظر داشت و بر اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه مترو تاکید کرد. به گفته اسماعیل کهرم، 80 تا 85 درصد آلودگی هوا در تهران ناشی از دود و دمی است که وسایل نقلیه در حال تردد در پایتخت به گلوی شهروندان فرو می‌کنند.
80 درصد از آلودگی های هوا مربوط به وسایل نقلیه متحرکه که تعدادش کم نشده که هیچی افزایش هم پیدا کرده. تعداد اتومبیل ها الان سرنیز کرده است.
محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران نیز چندی پیش در پایان دوره 12 ساله شهرداری خود در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که آلودگی هوا از جمله برنامه‌های نیمه تمام و روی دست مانده شهرداری تهران است. او نیز بر این باور بود که فرسوده بودن و کیفیت پایین خودروهای در حال تردد در شهر تهران متهم اول آلودگی هوا هستند.
بیایم بگیم آلودگی هوا علتش جمعیتی هست که اینجاست، خیر، علتش خودروهای غیر استانداردی است که از دهه 40 شمسی تا الان تو این شهر دارن راه میرن. اینجا اون زد و بندهای ضعف‌های مدیریتی است که اثرش رو در اقتصاد سیاسی میبینیم و بعد هزینه‌اش رو باید مردم بدن. همه خودروهایی که 110 مصرف میکنن در اوج مشکل حمل و نقل، ما میبینیم که یک مرتبه 100,000 خودرو رو وام میدیم که برن خرید کنن و دو مرتبه بیان تو این شهر، به جایی که اون وام رو میتونستیم بدیم به اتوبوس، اون وام رو میتونستیم بدیم به مترو.
اما در این میان، آنطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا میگوید، متهمان آلودگی هوای تهران فقط و فقط خودروها نیستند.
صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی رو رعایت نمی‌کنند، اگر چنین استانداردها وجود دارند، و اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن، هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو تحمیل خواهد کرد. بنابراین متاسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی، اونا به فعالیت خودشون ادامه میدن.
به گفته محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران، نگاه به تغییر ترکیب سبد انرژی مورد استفاده در تهران و روی آوردن به استفاده از برق برای مصارف گوناگون در دستور کار است.
لازمه که دیگه ما سوخت فسیلی در شهر حتی برای تأسیسات ساختمان‌ها و پخت و پز هم استفاده نکنیم و از وزارت نیرو تقاضا می‌کنم حجم مورد نیاز الکتریسیته در تهران رو بالا ببره و از این به بعد ساختمان‌ها به جای استفاده از گاز از الکتریسیته برای تأسیسات و برای پخت و پز و کارهای روزمره‌شون استفاده کنن. به شدت آلودگی هوا انشالله کم میشه.
هرچند که همسو بودن شهرداری و دولت و احتمال همکاری مشترک بین این دو نهاد این بار این امید را برای شهروندان تهرانی زنده کرده است که توجه به حمل و نقل عمومی و به ویژه توسعه مترو در گیرودار تخصیص بودجه ها و تعهدات دولتی و اختلافات سیاسی متوقف نماند. افزایش بیماری های مربوط به آلودگی هوا از جمله انواع نارسایی های قلبی و سرطان های مرتبط با دستگاه تنفسی فقط بخشی از هزینه هایی است که پایتخت نشینان می پردازند. هزینه هایی به قیمت جان و سلامتیشان.
دوش همکارم آرش حسنی‌ها به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بدرود.